مصاحبه با آقای دکتر رشدی، نوار شماره 1، طرف الف. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید، از زندگی خانوادگی خودتون بگید که کجا دنیا آمدید، در چگونه فامیلی، تحصیلاتتون در کجا گذروندید، چه مشاغلی داشتید و هر چیزی که در رابطه با این مسئله است که به شرح حال زندگی شما مربوط میشه.
عرض کنم که بنده اسمم که محمد علی رشدی است و در شهر یزد متولد شدم. علت این که اسمم رشدی است این است که 5 پشت پیش جد علای بنده از رشت به یزد آمده و ساکن اونجا شده. شخصی بوده است بازرگان که از فرادی که شنیدیم از خانواده بازرگانی در شفت رشت تجارت میکرده است با یزد، تجارت ابریشم. و چون در یزد نوغان و همون ترم ابریشم در اونجا خیلی رواج داشته، برای برگ توتی که در اونجا هست و غذای اون دام هست، اون یه ابریشم رو دام میگن در اصطلاح به اصطلاح کشاورزی. و در یکی از سفرهایی که به یزد آمده و خیلی هم جوان بوده، از آب و هوایی از خوشش آمده نمیدونیم، به هر حال به تدریج فکر کوچ کردن به یزد به فکرش آمده. از قرار که شنیدیم از فامیل وکیل و تجار اونجا بوده در حدود 200 سال پیش. و در ضمن یزد با چین هم تجارت داشته، تجارت تریاق و ابریشم. و باز کسانی که همراه او بودند که یکی از اونها اتفاقا سرپرستش بوده یا به اصطلاح معروف اون موقع للش بوده به نام خلیل خان، او گفته است به یده ای که ما گوش به گوش رسیده به ما سینه به سینه که برای گرفتاری هایی که با تجارت با چین داشته و یه بدهی هایی که چینی ها به اون داشتن آمده در یزد برای که ببین از طریق یزد چه میتونه کنه. و هر حال در یزد مونده و 5 پشت بعدش بنده است. و ایشون خیلی آدم فعالی بوده و علاوه بر تجارت خیلی در آبادانی فعالیت داشته. در حدود 20 فقره قنات، رشته قنات در یزد احداث کرده که اغلب زندگی خانوادگی ما هم از همین طریق میگذشته. و تا قبل از اصلاحات ارضی و تقسیم زمین اینها خانواده ما مقدار زیادی از زمین املاک داشته. برها بنده در 1299 به دنیا آمدم، ولی ببخشید 98، ولی سجل بنده به مناسبتی با پسرموی من که با هم سجل میگرفتن، عموم و پدرم، هر دو را که یک سال تفاوت سن داشتن هر دو را یک سال گذاشتن. یعنی در حقیقت تو سجل من 97 هم، ولی در حقیقت 98 به دنیا آمدم. و مدرسه متوسطه رو در یزد بنده تمام کردم. بعد پدرم من را فرستاد به مدرسه‌ای که انگلیس‌ها داشتن در اصفهان به نام استورت مموریال کالج که بعداً اسمش شد دبیرستان ادب در اصفهان. این مدرسه میشنری بود در حقیقت و خیلی مدرسه خوبی بود. یعنی اون مدرسه در اصفهان و کالج امریکایی در تهران دوتا مدرسه معروف بود. در اونجا بودم و متوسطه رو در اونجا گذروندم در 1939 به اصطلاح مسیحی. دیپلم گرفتم و بعد آمدم تهران، دانشکده حقوق را گذروندم. اون وقتم دانشکده حقوق 3 ساله بود دورش. در 1943 لیسانس گرفتم و در سال بعدش به هوس ادامه تحصیل و چون افتادم و چون در اون موقع اروپا راش بسته بود سعی کردیم که به کشور دیگری چون زبان انگلیسی بلد بودم فکر آمدن به امریکا افتادم و بالاخره آمدم به امریکا و در دانشگاه کلمبیا نام نویسی کردم. در از اول 1945 دقیقه شروع کردم چون آخر 44 بارش اول درجه مستر گرفتم در رشته علوم سیاسی و حقوق بین الملل. دانشگاه کلمبیا قطعا میدونید که مثل همه دانشگاه ها هر کسی یه رشته اصلی داره یه رشته فرعی، میجر و ماینر. بست من رشته میجرم علوم روابط بین الملل و سازمان های بین الملل بود و رشته فرعی یا رشته دوم حکومت های مقایسه، یعنی حکومت های اروپا. بعد برای درجه پی اچ دی کار کردم. کارهای پی اچ دی رو در خود کلمبیا تمام کردم ولی بعد معلم بسیار معروفی در نیو سکول فار سوشال ریسرچ در نیویورک بود به نام پروفسور هولا، اریک هولا، خیلی معروف، به من علاقمند شدم که یکی دو تا سمینار با او داشته باشم. با او بود رفتم پیش او و اونجا گذروندم دکترام و بعد در همون اوقات به فکر افتادم که یه کاری هم داشته باشم تا اینکه بتونم امرار معاش بکنم، چون به تدریج دریافت پول از ایران برام مشکل شده بود. چون خانواده من با وجودی که متمکن بودند مازالک بعد از جنگ به تدریج پدرم به ضررهای فاحشی کرد در کار زراعت و خرید و فروش‌های ملک و اینها و وضع مالش طوری شد که برایش سنگین شد، نمیتونست به من پول برسه. و در اون موقع صدای امریکا اینجا برنامه‌ای برای فارسی داشت، به چند نفر بودیم که از ما دعوت شد برای کار. بعدم رفتم در اینجا و مدتی هم مسئول اون بخش فارسی. ضمناً در سازمان ملل هم در قسمت امور اطلاعاتیش که همون برنامه‌های رادیویی بود که به زبان فارسی کار می‌کردند، در اونجا هم به کمک و توصیه مرحوم انتظام در اونجا هم یه شغلی گرفتم ولی با قرارداد نه استخدام رسمی. همینطور این بود تا اینکه صدای امریکا کم کم به فکر رفتن به واشنگتن افتاد و در اون موقع برنامه‌شون هم داشتن خیلی کوچیک می‌کردن. این است که از صدای امریکا ما جدا شدیم و رسماً، یعنی رسماً نه به طور استخدام، ولی بیشتر کار ما گذاشتن روی کار سازمان ملل. ضمناً به فکر افتادم که کار دائمی بگیرم تا سازمان ملل. باز تقاضایی کردم و باز البته باید یاد بکنم از گذشتگان، چون هر دو مرحوم شدن، یکی مرحوم انتظام، یکی مرحوم دکتر وکیل که در اون موقع سفیر بود، نماینده ایران در سازمان ملل بود. اونها هم البته توصیه کردن، کمک کردن و مرحوم دکتر راجی که وزیر بهداری بود و در اون موقع آقای دکتر جمشید آموزگار در اون موقع معاونش بود، اینها آمده بودن اینجا برای صحبت در یونیسف، برای که ایران جزء عضو بزرگ شورای مرکزی یونیسف. در اون موقع من از اونا خواهش کردم که به من کمکی بکنن اگر بشه در یونیسف کار دائم بگیرم. کردن و شد. به حال بنده در رسماً دیگه به عنوان کارمند سازمان ملل در قسمت یونیسف مشغول کار شد. چند ماهی که گذشت یونیسف به فکر افتاد که من را بفرسته به هندوستان به عنوان یک افسر به اصطلاح بهش میگفتن فیلد رپرزنتیتیو، یعنی افسری که در محل باید مأمور نظارت بر برنامه های یونیسف باشه. و هندوستان هم یک دایره بزرگی یونیسف داشت چون که خیلی فعالیت داشت، برنامه های ریشه کندنی مالاریا خودش یک از برنامه های خیلی کلوسال به اصطلاح سازمان ملل بود از طریق یونیسف در هندوستان. من رفتم در هندوستان، دو سال در اونجا بود. در اونجا متوجه شدم که دیگه زیاد علاقه ندارم که این کار ادامه بدم و متوجه شدم که فکر انتقال به شعب دیگر سازمان ملل هم یک فکر خیلی مشکلی است، پیاده کردنش کار آسانی نیست. برای که سازمان ملل تشریفاتی داشت و اینها و کوتا هست، برای هر کشوری کوتا داره، داشت اون موقع نمیدونم شاید حالا هم داشته باشه. به هر حال فکر جدا شدن از سازمان ملل افتاد و آمدم به ایران، البته با یک مسافرت چند ماهه به امریکا، برای که جدایی از سازمان ملل خودش تشریفاتی داشت. اینجا هم مرحوم دکتر وکیل کمک کرد به من که بتونم جدا بشم، چون جدا شدن از سازمان ملل هم یک کار مشکلی بود، چون اونا میگفتن ما شما رو تربیت کردیم، خرج کردیم، شما رو ترین کردیم، فلان رو نمیشه. بعد می‌خواستیم با یک حالت خوشی جدا بشیم، نه جدا شدیم. و در اول 1961 مسیحی بنده آمدم به تهران، خودم و همسرم که خانم امریکایی است و سه فرزندم که همه در امریکا در نیویورک متولد شدن، حتی اونا خردسال بودن. آمدم به ایران و قبول بکنید که انقدر اعتقاد داشتم و اطمینان داشتم از توانایی خودم در داشتن یک کاری مفیدی در ایران که بدون اینکه قبلا یک کاری داشته باشم با یک همسر و سه فرزند حرکت کردم و آمدم به ایران. آمدم به ایران یا آپارتمانی گرفتم در جانو پلوی مقابل هتل هیلتون و در اونجا ساکن شدم. و همینطور که حد زدم درست 4 روز از آمدن من به ایران گذشته بود که یه روزی مرحوم مسعودی به من تلفن کرد. به ضمن باید بگم که در ضمن اینجا با مرحوم مسعودی هم قبلا آشنا شده بودم، برای خاطر که ایشون خیلی می اومد امریکا و میرفت و ما هم در کارهای اطلاعاتی اونها بودیم، آشنا شده بودیم، یکی دو بارم برای روزنامه‌شون مقاله نوشته بودم. از من خواهش داد باشم کاری. پرسیدم چه کاری؟ گفت شما بیاید سردبیر تهران جورنال بشید، روزنامه انگلیسی داشت. اونجا یه مرد انگلیسی داشتن که ازش راضی نبودم، جدا شد ازشون. در سرتون ندن ما رو استخدام کرد به عنوان سردبیر روزنامه تهران. و چون حقوقی که میتونست به عنوان سردبیر به من بده خودش متوجه بود که برای منی که همسر خارجی داشتم و زندگیم پرخرج بود کافی نبود، حاضر شد که یه مقداری هم چک شخصی خودش به من ماهیانه بده که میزان حقوقیش به هم نخوره که دیگران ناراحت بشن، از یه طرف منم کمک بشه. مشهور شد. ضمناً اینا وقتی میگن که اسرائیل به انگلیسی هست میگن when it rains it pours. یه اتفاقاً چند ماهی نگذشته بود آقای دکتر جلال عبدو به ما تلفن کرد از وزارت خارجه که آقا بیا اینجا باید کاری دار. گفت سازمان ملل در اینجا رئیس اداره اطلاعاتش رفته و رئیس دایره سازمان ملل، یعنی رزیدنت رپرزنتیتیو به اصطلاح سازمان ملل در اینجا، از من خواهش کرده که کمک میکنم کسی بهش معرفی کنم، یکیشی بشه رئیس اداره اطلاعات سازمان ملل در تهران. تو بیای کارو. خلاصه ما رفتیم صحبت کردیم با اون آقای هاپکینسون بود اسمش، آدمه رزیدنت رپرزنتیتیو، و گفت بله خیلی بکراند شما برای ما خیلی مفیده، بخواد ما قبول تک یه استخدامی خیلی خوبی بود، شغل آبرومندی بود، بعد منم با سابقهش آشنایی داشتم، مشهور شد. یعنی هم سازمان ملل بودم و هم سردبیر تهران شد. این مدت 2 ماهی که گذشت خود هم مسعودی، مرحوم مسعودی متوجه شد، هم من که مثل این دوتا جور در نمیاد. این بود که من خودم خیلی مرحوم مسعودی ناراحت شد، نطقی کرد به اصطلاح در برنامه خداحافظی با من و خلاصه من جدا شدم از مسعودی، ولی با نهایت دوستی و رفاقت که تا آخر عمرش مرحوم مسعودی دوستیشو با من نگاه داشت و من ازش واقعا همیشه به خوبی یاد میکنم. مرد بسیار شریف بود، خیلی پرکار، خوب فهمیده، وطن پرست. بهرا برده شدم رئیس اداره اطلاعات سازمان. باز دوباره بهتون عرض کنم آقای دکتر جهانگیر، آقای دکتر جهانگیر آموزگار وزیر بازرگانی بود در ایران موقع در کابینه امینی، دکتر امینی گفتنانی اداره شرکت معاملات خارجی رو من میخوام ری آرگانایزش کنم. بسیار یه مدیر عامل باش تهیه کردم و گذاشتم معین کردم که این مدیر عامل رو من باش سابقه کاریش خیلی آشنا نیستم، دلم میخواد یه آدم مطمئنی هم خودم داشته باشم که قائم مقام مدیر عامل باشه. شما حاضری کارو بکنید؟ گفتم ولی جور در میاد، من اینو برو بپرس. رفتیم پرسیدم از آقای هاپکینسون که رئیس اداره کل بود به اصطلاح در سازمان ملل ایران، خود آقای همچین چیز هست که مانع نکرد راز من رو مانع نکرد ما قبول کرد. باز دوباره اینکه میگم وقتی میاد با هم میاد، خلاصه ما شدیم مقام مدیر عامل شرکت معاملات خارجی. بعد چند ماهی که گذشت سازمان ملل در نیویورک فهمید که ما اینجا دوتا کار کردیم. اونا گفتن نه این کار جور در نمیاد، شما باید پیشو برکنید. چون کار سازمان ملل یه کاری بود که من به اصطلاح یه دفعه سازمان ملل بودم، یه افسر بین المللی بودم، ولی در ایران دیگه نمیتونستم افسر بین الملل بشم، دیدم نه این چیزی که مثل این که یک اقلی حالت مذرت بخوام بچه سیغه پیدا میکنه اینجا، بعدم سازمان ملل ما رو خودتون ما اگر میخواستیم همون رو نگه میداشتیم. خلاصه اون شرکت معاملات خارجی رو نگه داشتم. باز دو سه ماه نگذشت آقای اسفیا که خدا سلامتش بذاره، آقای مهندس اسفیا، به توصیه دکتر منوچهر گودرزی که از دوستان عزیز من هست، از ما دعوت کردن که بریم سازمان برنامه. با دکتر جهانگیر آمریکا صحبت کردیم، دکتر آمریکا گفت الان تو که من خوبه تو رو میخوام، هر چی برای تو خوبه هم برو. بالاخره با رضایت همه بنده به طور افقی منتقل شدم از شرکت معاملات خارجی به سازمان برنامه، شدم معاون مدیر امور اداری. یک سالی که گذشت آقای اسفیا برنامه چهارم را میخواست پیاده بکنه، یه ریارگانیزیشن اداری به اصطلاح به وجود آورد و یک دفتری در اونجا به وجود آورد به نام دفتر روابط بین عمومی و بنده شدم رئیس دفتر روابط. یک سالی هم در اونجا فعالیت میکردیم و اونجا جزء به اصطلاح مدیران اونجا شدیم، چون اونجا یه عده از ادارات رو بهش میگفتن مدیریت، یه عده بهش میگفتن دفتر، چون جنبه ستادی داشت جنبه یه به اصطلاح اجرایی. اون رئیس هم داشت. در این زمینا مرحوم حسن علی منصور به فکر ایجاد یک مرکزی افتاد به نام کانون مترقی که درش تحصیل کرده های خارجی، ایرانیان که در خارج تحصیل کرده بودن بیشتر، ولی گاهی هم تحصیل کرده های داخلی در رشته های مختلف به خصوص در رشته اقتصادی و سیاسی جمع شدن برای مطالعات در اطراف مسائل سیاسی و اقتصادی ایران. اسم من شنیده بود مرحوم منصور از این ورانور، یه روز دعوتی کرد من برای نهار رو نشست و صحبت کردن، گفرانی همه فکر کردن که شما بیاید در این کانون خیلی خوب میشه و ما از شما دعوت کنیم بیاید در اینجا و حتی در انتخابات اولی هم شرکت کنید به عنوان عضو هیئت مدیره کانون. من تحقیقاتی برای توش کردم و این را به اصطلاح به طور اختصار میگم. تحقیقاتی کردم دیدم به فکر خوب بالاخره تحصیل کرده و باید یک جنبش دست جمعی با هم داشته باشه. خوشم آمد رفت و در انتخاباتی هم که چند روز بعدش صورت گرفت بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انتخاب شد. این کانون مترقی کم کم کارش بالا گرفت. مثلا اشخاصی مانند مرحوم دکتر شادمان می اومد اونجا صحبت میکرد در اطراف مسائل مملکت، یا آقای دکتر امینی که اون موقع نقاش وزیر بود اومد یه دفعه صحبت کرد. کم کم شهرتی پیدا کرد این کانون و یه ده تحصیل کرده هایی بسیار خوب هم درش جمع شدن. علازت فقید فکر افتادم که از این کانون به عنوان یک مرکز مطالعاتی به اصطلاح استفاده کنم. فرمانی صادر فرمودم که این کانون شد مرکز مطالعات خود علازت. فرمانی صادر شد که در روزنامه هم چاپ کردم. یک روزی خبر دادن که هیئت مدیره کانون مترقی به اضافه چند نفر از کسانی که جزء هیئت مدیره نبودند مانند دکتر ناصر یگانه، آقای دکتر باقر عاملی و فلان، برویم در کاخ مرمر به حضور علازت. مرحوم منصور هم این خبر را به ما داد و یه روز هم معین کردند و ساعت معینی ما رفتیم. خیلی هم در اون موقع حالا مجلس تعطیله، دوره فتحه مجلس تعطیله، آقای دکتر امینی نخست وزیره، یه ادم فعالیت میکنه در زمینه‌های سیاسی. یادم از وقتی وارد کاخ شدیم، آقای اردشیر زاهدی داشت از کاخ بیرون میومد، رفته بود تو حجره علازاد، داشت با همه صحبتی کرد و فلان، و گفت بله بله میدونم شما دارید میری تو، خیلی خوب بود، یه خوشوبشی با هم کردیم رفت. اونجا علازاد برای اولین بار رسما به ما گفت که خیال دارن که حکومت پارلمانی رو دوباره برگردونن به ایران. و خوب یادم است که دو مطلب را علازاد در اونجا بیان داشت. یکی این که لازم است که ایران حکومت پارلمانی داشته باشه برای که کشورهای خارجی که با ایران ارتباط دارند بدانند که تمام تصمیماتی که ایران میگیرد بر اساس قوانین تصویب شده سبب مجلس شورای ملی بوده و بعداً خلاصه این ادعا پیدا نشود که ایران یک عهدنامه هایی یا قرارداد هایی دارد که متکی بر موازین قانونی نیست. یکی این که مردم مندزه کافی آشنا شدند به ایده های جدید، یک افکار جدید که علازاد پیشنهاد کرده بودند در اون شش ماده بهمن، شش بهمن، و دیگه به اصطلاح ترسی از این که مخالفت های شدیدی بشود، کارشکنی های شدیدی بشود، این ترس هم نیست دیگه. و برای اولین بار رسماً علازاد موافق بودم که شما ها هم شرکت کنید در این مسابقه ای که خواهد بود. ببینید اگر شما هم میتونید شرکت کنید. مانی لازم. این در حقیقت یک به اصطلاح اینجا یک گرین لایت بود برای ما که وارد مسائل سیاسی بشیم. وارد شد. بعد برگشتیم تو کانون مترقی و مرحوم منصور هم البته نباید عرض کنم که یک نسبتاً یک صحبت بسیار مؤثری در روز علازاد کرد راجع به آمادگی ما برای همه رقم خدمت کنم. خیلی خوب بود، جلسه خوبی داشت. بعد آمدیم و در کانون مترقی نشستیم، خب هر کسی چیکار بکنه. در اونجا خوب یادم است که از هر کسی صحبت پرسیده شد در کانون مدیره، آقا شما مثلا چی می‌خواید بکنید؟ گفت من می‌خوام برم در کارهای اجرایی. مثلا معروف نیکبه گفت من میخوام برم کارهای اجرایی، هیچ کاری دیگه هم نمیخوام، من دوست دارم کارهای اجرایی هر چه قدم کوچیک باشه. یه دیگه گفتم نه من میخوام برم تو مجلس، میخوام برم کارهای قانون گذاری بکنم. من وقتی که معروف منصور گفت که تو باید بری تو مجلس، یه مقداری مشکوک بودم که این کارو بکنم نه، گفتم آقا من را معاف کنید، نه شما باید برید تو مجلس. خلاصه در سرتون ندم اصرار کرد و ما به اصرار منصور و با مشورت با خانواده من ها بود و خلق مالیم خودو به سخمان بود. جزو کاندیداهای کانون مترقی که در اون کنوانسیونی به اصطلاح بود یا بگیم یک به اصطلاح پشتمایی بود به نام کنگره آزاد زنان و آزاد مردان، کانون مترقی هم شرکت کرد. مرحوم منصور هم در اونجا به عنوان نماینده کانون مترقی در اون به اصطلاح هسته مرکزیش شرکت کرد و خلاصه عده ای از کاندیداهایی که کنگره آزاد زنان آزاد مردان اعلام کرد، 42 نفر هم از کانون مترقی کاندیدا شدیم که یک جنبنده بود از یزد، از شهر یزد. یزد هم لابد میدونید شما بعدن مطلع هستید که همیشه در مجلس شورای ملی وکلای خیلی مبارز به اصطلاح فعال داشته، مثل سید کاظم جلیلی، مثل مرحوم دکتر طاهری، مثل مرحوم سید ضیاءالدین، مثل حتی مرحوم فرخی. اینا کسانی بودن که همیشه یک وزنه بودن. این است که انتظار واقعا از یک وکیل در یزد خیلی بالا بود و من اینجا یکم نگرانی داشتم که آیا میتونم این انتظار رو واقعا بکنم. به هر حال مقدر این تو شد، ما رفتیم و انتخاب شدیم و رفتیم در مجلس. سه دوره چهار ساله پرده در مجلس شورای ملی نماینده شهر یزد بودم و چون فعالیت های بین المللی زیاد داشتم در مجلس شورای ملی، فورا تقریبا با همون چند ماه اول معلوم بود که در این رشته من بیشتر میتونم فعالیت بودم. در کمیسیون خارجه مجلس بودم، در کمیسیون برنامه بودم و در ضمن گروه پارلمان ایران در بین المجالس که سابقا فعالیت های خیلی سستی داشت، بعد یه دی می رفتن برای مسافرت و شرکت های برن شرکت بکنن در کنفرانس ها برن مجالس، یه کمی جنبه قوی تری بده کرد. مرحوم دکتر نسیم دفتری در سنا خیلی فعالیت می کرد و اعلی استفقید هم ازار رضایت فرموده بودن که این کار حتی بیشتر مثل و جدی گرفته بشه. به هر حال در سرتون دادم که در مجلس شورای ملی گروهی که تشکیل دادیم بنده به عنوان دبیر کل شد خوش دبیر کل گروه پارلمان ایران و این گروه در حقیقت فعالیت بین مجلس شورای ملی و سنا هر دو بنا شد رئیس به عنوان یک شیخی به اصطلاح شیخ خوبیت داشته باشه، همیشه از سنا باشه، دبیر کل که همه کارا رو باید انجام بده از مجلس شد. رئیس از سنا بود مرحوم دکتر متین دفتری، در مجلس هم بنده بود در این 12 سال بعد که هر سال دو بار جلسه داشت، یک نقطه از عالم، یکی در جلسه پاییزه بزرگ کنفرانس، یکی هم جلسه کوچکتری برای شورای مرکزیش، در یک نقطه دیگه در بهار که اون هم بنده عضوش بودم و الان هم بعد از که از مجلس جدا شدم به عنوان خدماتی که در اونجا کرده بودم بنده رو به عنوان عضو افتخاری مادام العمر انتخاب کردم. بعد از اینکه سه دوره که تمام شد، که یک دوره اولش ماره کنگره آزادانه آزام وطن انتخاب شدیم، دوره های دوم و سومش نماینده از طرف حزب ایران نوین بنده کاندیدا بودم که برده بودم و دوره سومش دادم از که حزب مردم اصلا کسی را کاندیدا نکرد در مقابل بنده، در حقیقت بنده هیچ فعالیت هم نمی کردم، انتخاب می شدم برای که فقط تنها کاندیدا بود. این هم بعضی ها میگن خوب کاری خوبی بود، بعضی ها میگن کاری بدی بود، برحال این تو بود. در دوره چهارم که دوره 24 باشه که بعد حزب رستاخیز به وجود آمد، بنده دیگه انتخاب نشدم و یک کارگری در یزد به جای من انتخاب شد. حالا در اینجا چون گذشته نباید که واقعا ایراد گرفت، ولی یه مقداری از این جهت بود که چون شهر یزد شهر کارگری بود و کارگر زیاد داشت، کارخانه های زیادی بود، نساجی و فلان، این است که مثلا حزب متوجه شد که شاید از اون کارگر بیشتر حمایت بشه بهتره، برای اینکه مردم رضایت بیشتری داشته باشن، چون اواخر هم یه میده مردم اظهار نارضایتی میکردن از طرز انتخابات اینها، فکر کردن که شاید اینجا توبته باشه. برحال اونطور که باید شاید حزب رستاخیز از من حمایت نکرد و اون کارگر انتخاب شد. من هم هیچ گونه نارضایتی ابراز نکردم، گفتم بسیار خوب، هیچ گونه. ولی یک ماهی که گذشت از اینکه ما انتخاب نشده بودیم، مرحوم هویدا یه شبی ساعت 8 شب خوب یادمه به من تلفن کرد و گفت که شما باید برید تو وزارت خارجه. گفتم چرا باید؟ گفت برای اینکه وقتی که صحبت میکردیم با دستگاه به اصطلاح حزب و ضمناً به عرض حراستم رسوندیم، 3-4 نفر بودید که شماها برایتون معین شد که در این جاها بهتر میتونه خدمت کنه، برای شما شخص شما من شد برید وزارت خارجه، شما فوراً با آقای خلعتبری تماس بگیرید. فرمان خلعتبری وزیر خارجه، همین الان شب شما تلفن کن به منزلش، اینم نمره منزلش. من تلفن کردم به آقای خلعتبری که داستان چیه، گفت بله شما دعوت میشید برید وزارت خارجه، ممکنه فردا هم دیگه رو ببینید. فردا شدم وزارت خارجه و ایشون گفت که بله شما بیاید اینجا به عنوان مشاور شخص من اول، تا اینکه یه پست خالی بشه شما را به این ماموریت خالی بفرستم. بنده اول شدم مشاور وزیر خارجه برای 1 سال، بعد ماموریت هنگ کنگ به من داده شد به عنوان سرکنسول در هنگ کنگ، 2 سال اونجا بودم، باز بنا شد که تغییر ماموریت بده کنم و بعد شدم سفیر در افریقای جنوبی. ولی همطور که میدونید چون کشورهای افریقایی ایراد میگرفتن به ایران که چرا در افریقای جنوبی ما سفارت داریم، سفارت رو به اسم سوازیلند و لسوتو اکریدیته میشدیم به اونجا و قبل از منم آقای ستوده بود، آقای فریدون ستوده، و قبل از ایشون هم آقای دکتر تهرانی. و ضمناً در خود افریقای جنوبی هم به عنوان سرکنسول که بتونیم در اونجا هم اقامت داشته باشیم، و محل کارمون هم در چیز بود، در جوهانسبورگ. بنده به عنوان سرکنسول ایران در جانزبورگ و سفیر اکردیت در سوازیلند و لسوتو رفتم به فرانسه. 3 ماه خورده ای هم بیشتر نگذشته بود که این انقلاب یا این که فتنه ای که در ایران به وجود آمد و آقای سنجابی وزیر خارجه بود که من در احضار کرد. 56 نفر از سفرا احضار شدن در ظرف 3 روز و من میترسم. ولی بعد که گفتم که آقا شما فلسفه رو منو بفرستید تا من بیام، اونا گفتن اینا بهانه است، فلسفه چیزی کنید باید بیه. من متوجه شدم که اصلا کار خیلی خرابه، از بیخ خرابه، که اینا حتی نمیدونن که این مامورین که میفرستن باید خرج سفرشو بدن دوباره برگرده. راستش البته به شما میگم که من هیچ خیال نداشتم که برگردم، بلکه میدونستم اوضاع چه خبره، ولی میخواستم امتحان کنم ببینم اینا تا چه اندازه جدی هست در کار، جدیت در کارشون هست. به هر حال به جایی که بریم به اونجا برگشتیم به این طرف، برای که خانمم علی اینجا بود، دیدم که مناسب تر در اینجا آمدم. با این دوست ما توقف در اروپا آمدم به امریکا در 1979 و تا حالا اینجا هستم. این در حقیقت مختصری بود از شهر. حالا اگر شما سوالاتی دارید درباره جزئیات این قضیه بفرمایید تا بنده بفرمایید.
دنباله گفتگو با آقای دکتر رشتی در روی دیگر دو.